علاوه بر محیط داخل زندگی، باید توجه کنیم که در بیرون از منزل نیز تفریحات سالم را برگزینیم. در نگاه اسلام، تفریحات ناسالم روح را خسته‌تر و تن را فرسوده‌تر می‌کنند. تفریحات و سرگرمی‌های سالم از مسیر طبیعی لذت‌جویی‌ها انجام می‌پذیرند، اما تفریحات و لذت‌جویی‌های ناسالم از مسیرهای غیر طبیعی و انحرافی می‌باشند. آنها نه تنها انسان را به آرامش و لذت مطلوب و واقعی خود نمی‌رسانند، بلکه اثرات مخرب و ناپسندی را بر روح او می‌گذارند. از این رو امام رضا علیه السلام می‌فرمایند: از لذایز دنیوی نصیبی برای کامیابی خیش قرار دهید و تمایلات خود را از راه‌های مشروع برآورده سازید. مراقبت کنید در این کارها به مردانگی و شرافتتان آسیب نرسد و دچار تندروی و اسراف نگردید و به وسیله این سرگرمی‌های لذت بخش بر روند بهتر امور دنیوی یاری جویید. برخی از تفریحات ناسالم که جسم را نیز دچار آسیب می‌کنند عبارتند از سیگارت یا سیگار کشیدن، استفاده از مواد مخدر و قرص‌های توهمزا. کسب لذت و تقلید و خودنمایی از عوامل مؤثر در رویاوری به سیگار و مواد مخدر است. این مسئله در نوجوانان و جوانان بیشتر به چشم می‌خورد. استعمال مواد مخدر و تابلت‌های اکس که نتیجه دوستی با انسان‌های ناباب است، نشاط و شادابی کاذب و لحظه‌ای ایجاد می‌کند، ولی غافل از این که این حالات کاملاً کاذبند و اثرات سوی این مواد بر جسم به ویژه بر مغز جبران ناپذیر است. از دیگر تفریحات ناسالم، شرکت در مهمانی‌ها و پارتی‌ها و جشن‌های آلوده به فساد و شب‌نشینی‌ها با دوستان ناباب است. داشتن روابط نادرست با جنس مخالف به صورت گسترده شاید در لحظه به عنوان سرگرمی لحاظ شود، ولی به گفته پزشکان عواقب سویی همچون بیماری ایدز و افسردگی‌های شدید را در پی دارد. جالب است بدانید بسیاری از بازیگران معروف فیلم‌های پورن دچار افسردگی‌های شدید شده و خودکشی کردند و یا با بیماری ایدز از دنیا رفتند. تماشای برنامه‌ها و فیلم‌های خشن و مستهجن از طریق ویدیو، ماهواره و تلویزیون نیز آثار سویی دارند، چرا که ذهن انسان را درگیر خود می‌کنند و او را عصبی و پرخاشگر می‌نمایند. او را از تفکر به امور مهم زندگی باز می‌دارند و ذهنش را معطوف به خود می‌کنند. مهمتر این که دیدن این تصاویر ناسالم زندگی خانوادگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. روانشناسان معتقدند تماشای فیلم‌های مستهجن به طرز غیر قابل باوری تخریب بنیان خانواده را در پی دارد. در نهایت باید گفت شناخت تفریحات سالم و برنامه‌ریزی برای انجام آنها از بهترین تغییرات مثبت در زندگی است که بهتر زیستن را به همراه دارد و لحظات زندگی را مطلوب‌تر می‌سازد. این بود یکی دیگر از برنامه‌های رسم خوبان که تقدیم شما عزیزان کردیم. بنده سید علی عطایی گوینده برنامه با اتفاق دیگر همکاران ضمن تشکر از شما همه‌تان را به خدای مهربان می‌سپاریم. Thank you.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم که در این لحظه با ما همراه باشید با تکرار برنامه ایران در آینه هفته.
ایران در آینه هفته.
با نام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری، با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امروز سال روز شهادت جانسوز امام موسی کاظم علیه السلام است. تسلیت و تعزیت عرض میکنم این روز را خدمت یکایی که شما عزیزان. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید با برنامه ایران در آینه هفته، که نگاهی خواهیم داشت به مهمترین تحولات هفته ایران. از طریق سایت هم دوستان عزیز میتونن که هم برنامه ایران در آینه هفته را دنبال بکنین و هم آخرین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها را پیرامون مسائل روز ایران، افغانستان و سایر نقاط جهان. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. خب در خدمتتان هستیم دوستان. امروز هم موضوعات گوناگون را در این برنامه بررسی خواهیم کرد. نخست نگاهی خواهیم داشت به دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدها نفر از کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی. همچنین درباره دیدار رئیس جمهوری اسلامی ایران با معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان صحبت خواهیم کرد و همچنین نگاهی خواهیم داشت به گفتگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و ترکیه و موضوعات دیگر به مقتضای فرصت برنامه. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. خب دوستان در خدمتتون هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. رهبر معظم انقلاب اسلامی روز چهارشنبه گذشته در دیدار صدها نفر از کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی، پیشرفت‌ها و ابتکارات بخش خصوصی را مایه امید و حرکت خواندند و با ضروری دانستن کار جدی رسانه‌ای برای آگاه شدن مردم، به ویژه جوانان، از این دستاوردهای خرسند کننده تاکید کردند. نظام تصمیم گیری و اجرای کشور به عنوان یک الزام کاملا جدی به بخش خصوصی کمک کند و موانع را از مسیر تحرک و پیشرفت آن بردارد. حضرت آیت الله خامنه ای حضور در مجامعی مانند بریکس را مهم دانستند و با اشاره به ضرورت فعالیت مسئولان دیپلماسی کشور برای بهره‌مندی حداکثری از این فرصت بزرگ گفتند: سامانه مالی بریکس که تبادل مالی با ارزهای کشورهای عضو را ممکن می‌کند، ظرفیت مهمی است. ایشان حذف هرچه ممکن دلار از مبادلات تجاری را ضروری برشمردن و گفتند این کار که رئیس جمهور محترم هم به دنبال آن هستند، کاری بزرگ و مهم و در کارزار اقتصادی حرکتی بسیار قاطع و تعیین کننده است و بانک مرکزی باید میدان را برای تخصیص ارزهای دیگر باز کند. البته انجام آن عکس العمل‌های خواهد داشت، اما دست کشور را قوی تر می کند. امام خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشان آتش بس و پیروزی غزه را نشانه آشکار از تحقق پیشبینی زنده بودن و زنده ماندن مقاومت خواندند و گفتند
اونجه که در مقابل چشم دنیا داره اتفاق میفته شبیه افسانه است. واقعا اگر در تاریخ ما میخوندیم خدشه میکردیم، باور نمیکردیم که یک دستگاه جنگی عظیمی مثل آمریکا به کمک یک دولت ظالم خونخواری مثل رژیم صهیونی بیاد. این رژیم اونقدر سفاک و بیرحم باشه که از کشتن 15,000 کودک در ظرف حدود یک سال و چند ماه ابا نداشته باشه، اون قدرت هم اونقدر بی‌اعتنای به مفاهیم انسانی و بشری باشه که به این رژیم سفاک بمب‌های سنگرشکن رو بده تا خانه اون کودک ها و بیمارستانی که در اونجا بستری هستن رو بمباران.
رهبر انقلاب با تاکید بر این که اگر امکانات امریکا نبود رژیم صهیونیستی در همان هفته های اول به زانو در می آمد افزودن، رژیم صهیونیستی در این یک سال و چند ماه هرچه توانست جنایت و خانه ها، بیمارستان ها، مساجد و کلیساها را در مساحت کوچکی مثل غزه بمباران کرد، اما در نهایت نه تنها نتوانست به هدفی که رئیس بدبخت و روسیه آن معین کرده بود، یعنی نابودی حماس و اداره غزه بدون مقاومت، دست پیدا کند، بلکه ناچار شد با همان حماس سر میز مذاکره بنشیند و شرایط آن را برای آتش بس قبول کند. امام خامنه‌ای سرزندگی و پیروزی مقاومت در ماجرای غزه را مصداق تحقق سنت الهی پیروزی در صورت مقاومت خواندند و گفتند هر جا از طرف بندگان خوب خدا ایستادگی باشد پیروزی حتمی است. ایشان با اشاره به سخنانی ناشی از توهم و خیال بافی مبنی بر ضعیف شدن ایران تأکید کردند.
اون متوهم خیال باف اعلان کرد که ایران ضعیف شده. آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده. صدام هم به خیال این که ایران ضعیف شده حمله رو شروع کرد. ریگان هم به خیال این که ایران ضعیف شده اون کمک های اونچنانی رو به رژیم صدام انجام داد. اونها و ده ها متوهم دیگه به درک واصل شدن رژیم اسلامی روز به روز رشد پیدا کرد. من به شما عرض می کنم این تجربه این بار هم تکرار خواهد شد به فضل الهی.
اما پیرامون بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی دعوت میکنم که بشنوید صحبت‌های محترم سید محمد هاشمی راسی، کارشناس سیاسی را.
اون چی که بسیار مهم و اساسی به نظر میاد، یکی از نکات مهم در صحبت‌های حضرت ها این بود که ایشون در رابطه با نکات مثبت عملکردها و پیشرفت‌ها کار جدی و دقیقی رسانه‌ای رو لازم دانستن. در این رابطه حقیقتاً اشاره حضرت آقا به یک رسالت مهم اصحاب رسانه است و فعالیت‌های سازمانیافته منظم و هدفمند رسانه‌ای در رابطه با رسیدن به اهداف یکی از ضروریات است، نه تنها برای جامعه ایران بلکه برای همه جوامع اسلامی و کشورهای در حال توسعه. مسئله با عنوان یک اصل پذیرفته شده است که اگر عملکرد رسانه‌ای قوی نباشد قطعاً دشمن در سایه تبلیغات بسیار سنگینی که داره و با استفاده از امکانات گسترده‌ای که داره قطعاً به اخفال مردم و جوامع می‌پردازند و اهداف استعماری خودشان را به راحتی دنبال می‌کنند.
خب به هر حال سرفصل‌های دیگه‌ای هم در صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در واقع وجود داشت، یکی این که این توهم ایجاد شده در بعضیا که جمهوری اسلامی ضعیف شده و رهبر معظم انقلاب فرمودن که آینده روشن خواهد کرد که چه کسی ضعیف شده. در ارتباط صحبت شما رو بشنویم.
بله، البته این توهم همونطور که در فرمایشات رهبری هم آمده بود در گذشته هم چنین توهماتی وجود داشت. مثلا رژیم بعث عراق رو مثال زدن، رژیم بعث عراق در رأسش صدام خیال میکرد که ایران تضعیف شده و خیال میکرد که با استفاده از همین موقعیت میتونه به اهدافش برسه و اون جنایات رو در پیش گرفت. امروز هم قضیه دقیقاً به همین صورت هست. کشورهای استکباری دنیا در بسیاری موضوعات و مسائل دچار توهماتی هستند و الان با توجه به شرایط پیش آمده این توهم رو فهمیده میشه از صحبت‌ها و اظهاراتشون که دارن گویا جمهوری اسلامی ایران تضعیف شده و موقعیت‌های را از دست داده. این توهمات همونطور که حضرت آقا اشاره کردن توهمات باطلی است و به معنای واقعی کلمه کج‌فهمی و غلط فهمی اونها رو میرسانه. یقینا این آینده نشون خواهد داد که انشاءالله محورهای مقاومت نه تنها جمهوری اسلامی ایران، محورهای مقاومت قدرتمندتر از گذشته ظهور و بروز خواهند داشت. بله. مقاومت زنده خواهد بود و جمهوری اسلامی ایران با طرح‌ها و برنامه هایی که دارند و با اقدامات حساب شده ای که مسئولان روی دست دارند قطعا مقتدرتر از گذشته ظاهر خواهند شد و پیشرفت های علمی صنعتی در جمهوری اسلامی ایران حقیقتا رو به توسعه است.
بله.
این توسعه و پیشرفت در عرصه های مختلف حتی در عرصه های مسائل اقتصادی با وجود همه تحریم ها و اینها یکی از حقایقی هست که اگر کشورهای استکباری در نتیجه همین توهمات نادیده بگیرن و اقدامات رو دست بگیرن قطعا به اشتباهات بزرگی در این رابطه در آینده خودشون اذعان خواهند کرد.
خب دوستان خیلی سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید با برنامه ایران در آینه هفته خدمتتان هستیم. اشاره شد به دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی چهارشنبه هفته گذشته با صدها نفر از کارآفرینان، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در رویداد ملی پیشگامان پیشرفت. پیرامون این رویداد با هم بشنویم صحبت‌های دکتر سید باقری نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران.
خب من چون توفیق دارم چند سالی هست خلاصه حضور پیدا میکنم در این رویداد که مسئلت سالیانه در حسینیه امام خمینی در بیت مقام معظم رهبری برگزار میشه، هر سال شاهد این مطلب هستم که تأکید به ویژه رهبری روی استفاده کردن از ظرفیت های بخش خصوصی و توانمندی های متنابعی که امروز در کشور ما وجود داره به صورت بالقوه و برای اینکه اینها به فعلیت و به عینیت برسه همواره در واقع مورد توجه رهبری قرار میگیره و تمرکز عمدتاً در این نمایشگاه به ویژه امسال که تحت عنوان پیشگامان پیشرفت نامگذاری شد روی توانمندی ها و ظرفیت های بخش خصوصی بود که امسال هم الحمدلله در بخش های مختلفی اینها به معرض نمایش گذاشته شد، در حوزه دانش بنیان، در حوزه هوش مصنوعی، در گردشگری، در صنایع دستی، کشاورزی، انرژی و بخش مختلفی که در نمایشگاه امکان ظهور و بروز پیدا کردن عزیزان و حضور پیدا کردن و این که به هر حال توفیقی است در این نمایشگاه و در این ایام که بدون واسطه فعالین اقتصادی حداقل نمایندگانی از بخش اقتصادی کشور فعالین اقتصادی فرصت رو پیدا میکنن که به صورت مستقیم خدمت رهبری و البته مسئولین دیگری که بازدید انجام میدن به صورت مطالب خودشون رو اعلام بکنن و توانمندی و ظرفیت و دستاورد جدید خودشون رو توضیح بدن و در عین حال نسبت به موانع و مشکلاتی که برای توسعه فعالیت خودشون دارن به طرح مطلب بپردازن که اطول حضرت عالی و شنوندگان هم در جریان قرار گرفتید در ملاقاتی که رهبری با فعالین اقتصادی داشتن اشاراتی به ظرفیت ها و این توانمندی ها و در این حال به رفع مشکلات و میدان دادن به بخش خصوصی برای توسعه اقتصاد کشور تاکید در فرمایشات ایشون هم بود.
بسیار سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان که همراه ما هستید در خدمتتان هستیم همچنان با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تهدیدات دشمنان ضد مردم ایران تاکید کرد ملت ایران با تهدید و تحریم تسلیم نخواهد شد. پزشکیان تصریح کرد رهبر انقلاب اسلامی در سیاست‌های کلی نظام فرموده‌اند که بر اساس اصل عزت، مصلحت و حکمت باید با همه کشورهای جهان ارتباط برقرار کرد، به غیر از رژیم اشغالگر اسرائیل که برای انسانیت ارزش قائل نیست. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین گفت در شرایطی که رژیم صهیونیستی با حمایت‌های کشورهای استکباری هزاران انسان بیگناه را در باریک غضب شهادت رسان، حامیان این رژیم اشغالگر از حقوق بشر صحبت می‌کنند، در حالی که حامیان این رژیم نسل کش برای بشریت ارزش قائل نیستند و از جنایات اسرائیل در کشتار هزاران انسان بیگناه از جمله 13,000 دانش آموز و کودک حمایت کردند. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین در گفتگو با تلویزیون روسیه تاکید کرد توافقنامه راهبردی ایران و روسیه نشان می‌دهد دو کشور قرار نیست تسلیم خواسته های زیاده خواهان شوند. ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند می شود. یکی دیگر از رویدادهای هفته ایران دیدار رئیس جمهوری اسلامی ایران بود با معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان. آقای پزشکیان در این دیدار گفت ایران توسعه ارتباطات و تعاملات با کشورهای همسایه و اسلامی را به عنوان سیاستی اصولی در دستور کار خود دارد. مسعود پزشکیان در دیدار شاهین مصطفیوف معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان که در صدر هیئتی به منظور شرکت در 16مین کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور به تهران سفر کرده بود گفت استمرار و تقویت سطح این همکاری ها جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان را به شرکای راهبردی برای یکدیگر تبدیل خواهد کرد. شاهین مصطفیوف معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از ملاقات با پزشکیان و ابلاغ سلام‌های گرم الهام علیوف رئیس جمهور این کشور با تمجید از رویکرد تعامل‌گرا و وفاق محور رئیس جمهوری اسلامی ایران به ویژه در قبال همسایگان تصریح کرد جمهوری آذربایجان طی دهه‌های گذشته از هیچ تلاشی برای گسترش ارتباط با جمهوری اسلامی ایران دریغ نکرده است. معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان در ادامه ضمن ارائه گزارشی تفصیلی از آخرین وضعیت روابط دو کشور به ویژه در بخش تجاری و اقتصادی و همچنین پروژه‌های مشترک در حال اجرا در بخش‌های حمل و نقل ریلی و جاده‌ای و تبادل انرژی به آقای پزشکیان گفت هیئت عالی رتبه اقتصادی آذربایجان در سفر خود به تهران به دنبال ترسیم نقشه راهی برای گسترش بیش از پیش روابط اقتصادی و تجاری با ایران است و ما خواهان ایجاد همکاری راهبردی میان دو کشور هستیم. اما آخرین رویداد این که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماس تلفنی با همتای ترکیه خود بر شکل گیری یک دولت فراگیر با مشارکت همه جریان‌های سیاسی قومی و دینی در سوریه تاکید کرد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و حاکم فیدان وزیر خارجه جمهوری ترکیه پنجشنبه شب در یک تماس تلفنی در خصوص موضوعات مرتبط با روابط دو جانبه و تحولات سوریه رایزنی و تبادل نظر کردند. عراقچی با تاکید مجدد بر سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از حاکمیت و تمامیت سرزمینی سوریه و ضرورت اجتناب از درگیری‌های داخلی و شکل‌گیری یک دولت فراگیر با مشارکت همه جریان‌های سیاسی، قومی و دینی، از انتشار اخباری از اقدامات خودسرانه گروه‌های مسلح علیه مردم عادی و غیر نظامیان در مناطق شیعیان و علویان ابراز نگرانی کرد و خواستار صیانت از حقوق اقلیت‌ها شد. خب دوستان شنونده، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه ایران در آینه هفته. امیدوارستم که برنامه مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشد. دوستان، ما در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته ایران. امیدوارستم که شنیده باشید برنامه را. اگر خواستید از طریق سایت هم میتونین که برنامه را دنبال بکنید و بشنوید آخرین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها از مسائل روز جهان را هم از طریق سایت ما میتونید دنبال بکنید. pars.today.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم @radiodari مشهد میتونید را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز و ارجمند که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه آینده روشن آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم.
آینده
روشن. به نام خدا. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. با برنامه دیگر از مجموعه آینده روشن در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوع شعار سال 1403 جمهوری اسلامی ایران یعنی جهش تولید با مشارکت مردم خواهیم پرداخت. عزیزان همراه، امروز مصادف است با سال روز شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام. ضمن عرض تسلیت خدمت شما رهپویان امامت و ولایت، از شما دعوت میکنیم که تا انتهای این گفتار همراه ما باشید. اقتصاد، سیاست و فرهنگ همچون اضلاعی مثلثی هستند که توجه یا عدم توجه به هر یک موفقیت یا شکست دولت‌ها و جوامع را به دنبال دارد. با بیان دیگر، عمده مسائل جوامع در یکی از این سه حوزه جای می‌گیرد. اما می‌توان گفت اقتصاد یکی از مهمترین حوزه‌های مسئله ساز جوامع است که بر سایر امور تأثیر می‌گذارد، تا جایی که بسیاری از مسائل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی متأثر از مسائل اقتصادی هستند. به طور مثال، یکی از مهمترین موضوعات در زمینه استقلال و ثبات سیاسی یک کشور، تلاش برای حل مشکلات و رفع کمبودهای اقتصادی آن کشور است. یک تصمیم گیری بجا و بموقع درباره امور اقتصادی می تواند جامعه ای را به عظمت و ترقی بکشاند. در مقابل، یک تصمیم نسنجیده و محاسبه نشده می تواند اثرات منفی عمیق نه تنها در بُعد اقتصادی بلکه در بسیاری از زمینه ها داشته باشد. از این رو یکی از دغدغه های ذهنی رهبر انقلاب اسلامی آیت الله خامنه ای در حدود دو دهه گذشته اقتصاد کشور و مسئله معیشت مردم بوده است که به طور مستقیم و غیر مستقیم هر ساله در شعارهای سال مطرح شده است. در سال 1403 ایشان با طرح شعار جهش تولید با مشارکت مردم بار دیگر اهمیت مسئله اقتصاد و معیشت مردم را یادآور شدند و گفتند مسئله عمده کشور همچنان اقتصاد است، زیرا نقطه ضعف اساسی کشور در این حوزه است و باید در این زمینه فعال عمل شود. از نگاه رهبر انقلاب، اقتصاد هدف جامعه اسلامی نیست، اما وسیله است که بدون آن نمیتوان به هدفها رسید. فقر و غنا در مادیات و معنویات بشر اثر میگذارد. از این رو رهبر انقلاب اسلامی با توجه به نظر کارشناسان که حل مشکل تورم، اشتغال و کاهش ارزش پول ملی را تولید دانستند، بر این شاخص مهم اقتصادی تأکید کردند و خواستار جهش در تولید شدند.
در سالی که پیشروی ماست و وارد اون شدیم، کارهای زیادی هست که بایستی انجام بگیره و باید خودمون رو به اون متعهد بدانیم. در این سال هم مسئله عمده کشور عبارت است از اقتصاد. نقطه ضعف اساسی کشور عبارت است از مسئله اقتصاد. باید در این زمینه‌ها فعال عمل کنیم. بنده با مطالعه نظرات کارشناسان این مسئله به این نتیجه میرسم که یک کلید اساسی برای حل مشکلات اقتصادی کشور عبارت است از مسئله تولید، تولید داخلی، تولید ملی. اگر رشد تولید و و حرکت رو به جلو در تولید ملی به نحو مطلوب انجام بگیرد، بسیاری از مشکلات مهم اقتصادی مثل مسئله تورم، مسئله اشتغال و مسئله ارزش پول ملی، مسائل اساسی اقتصاد به نحو خوبی سمت حل پیش خواهد رفت. به همین جهت امسال هم روی مسئله تولید تکیه میکنم و توقع دارم، انتظار دارم که انشالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفته امسال. اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایست اقتصاد رو مردمی کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد. این ظرفیت‌ها باید فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم. این شعار امسال، امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه.
آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردای بهتر، آینده روشن.
در گذشته ملاک قدرت کشورها و ملتها در تاثیرگذاری و نقش‌آفرینی ملی، منطقه‌ای و جهانی عموماً بر حسب قدرت نظامی و توان جنگاوری بود. به همین علت دنیای گذشته نیز شاهد جنگ‌ها و کشورگشایی‌های متعدد بود. اما در جهان معاصر قدرت و توان یک کشور در مقوله‌های دیگر چون علم و فناوری، قدرت اقتصادی، توان کنشگری سیاسی و سرمایه انسانی است. رقابت‌های متعدد کشورها در عرصه‌های یاد شده تصویری آشنا در جهان امروز است. در این زمینه مفهوم علمی و عملیاتی تولید و ابعاد مختلف آن هم خود عرصه رقابت است و هم به افزایش منابع قدرت گفته شده کمک کرده و می‌کند. بسیاری از کشورهای جهان با اتکا به توان تولیدی خود توانستند در عرصه علمی، اقتصادی و سیاسی تأثیر گذار باشند. به همین دلیل باید یکی از قلمروهای مهم رقابت جهانی امروز و آینده را تولید بدانیم. تولید موتور محرک اقتصاد است. عامل رشد و پیشرفت، ایجاد اشتغال، بهره‌گیری از منابع طبیعی، رفع نیازهای زندگی، افزایش رفاه فردی و عمومی و رفع مشکلاتی همچون بیکاری، تورم، مسکن و به حرکت درآوردن چرخ عظیم اقتصاد یک جامعه است و این امر با خود پیشرفت و قدرت می‌آورد. در شرایط کنونی جهان، کشورهایی که داعیه حضور در ساختار قدرت آینده جهان چند قطبی را دارند، باید موتور محرک اقتصاد خود را شتاب بخشند. جهش تولید، شدت بخشیدن به رشد تولید است. تلاش برای کاهش فاصله علمی، فناوری و صنعتی با کشورهای پیشرو است و حتی تلاش برای کسب جایگاه پیشتاز در این امور در صحنه بین المللی است. نوآوری در صنعت و یافتن مسیرهای جدید و میانبر از تعاریفی است که برای جهش تولید بیان شده است. ایجاد جهش در تولید و اقتصاد مسبوق به سابقه در بعضی از کشورهای جهان است. کشورهایی همچون ژاپن، کره جنوبی و چین توفیقات قابل توجهی را در جهش تولید کسب کرده و در بسیاری از حوزه‌های صنعتی فاصله خود را با کشورهای پیشرو کاهش دادند. به گونه ای که در برخی موارد خود پیشتاز فناوری و صنعت شدند.
کلید حل مشکلات اقتصادی کشور و مسائل اقتصادی کشور مسئله تولیده. بنده اقتصاددان نیستم، این حرف اقتصاددان هاست، اجماعی همه اقتصاددان هاست. بعد از آنی هم که ما شعار سال رو اعلام کردیم، هر کسی از صاحب نظران اقتصادی که توی روزنامه ها و توی فضای مجازی و غیره حرف زدن، همینو تأیید کردن، گفتن که رونق تولید کلید حل مشکلات اقتصادی کشور. ما مشکلات داریم که در زمینه اقتصادی کشور مشکلات داریم، این گرانی، این تورم، این کم ارزش شدن پول ملی، خب اینا به مردم فشار میاره. اگر بخواییم اینا برطرف بشود، تنها راه همینه که بپردازیم به مسئله تولید ملی.
وزیر محترم صنعت یه حرف خیلی خوبی زد که بنده خرسند شدم. قول داد، گفت هر جایی هر واحد تولیدی صنعتی که دچار مشکل بشه و بخواد تعطیل بشه ما میریم سراغش و نمیگذاریم. خیلی خوب، این قوله، باید پای این قول بیستن و دنبال کنن. عالیه، این همینجور باید باشن مسئولین کشور در بخش‌های مختلف. حالا این مال بخش صنعت. راه دیگری وجود نداره. به انتظار دیگران و خارجی‌ها نمی‌شود موند برای رفع مشکلات کشور، بلکه این انتظار ضربه می‌زند به پیشرفت اقتصادی کشور. سرمایه‌گذار اقتصادی سرمایه‌گذاری نمی‌کنه، تکلیفش معلوم نیست. فعال اقتصادی تکلیفش معلوم نیست. خود این انتظار کشور رو به رکود و عقب ماندگی میکشانه. چقدر انتظار بکشید؟ رها کنید. حالا نمیگم من رابطه ها رو قطع کنید، نه، رابطه ها هم باشه، کاری کسی میتوانه بکنه بکنه، منتها دل نبندید به اونا، دل ببندید به داخل.
دو شماره پیامک داریم در ایران و افغانستان که میتونید با ما در ارتباط باشید. در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. همچنین میتونید در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک ما رو دنبال بکنید از طریق آدرس @radiodarimashhad.
شیوه حکمرانی نظام جمهوری اسلامی دارای ابعاد، مؤلفه‌ها، شاخص‌ها و ساختارهایی است که با پیروزی انقلاب اسلامی ایران همگام با استقرار نظام سیاسی در ایران شکل گرفت. یکی از این مؤلفه‌ها حضور نقش‌آفرین و پررنگ مردم در عرصه‌های مختلف انقلاب اسلامی است. برپایی حکمرانی اسلامی با مقبولیت و پذیرش مردمی همواره مورد توجه و تاکید بنیانگذار انقلاب امام خمینی رحمت الله علیه و پس از ایشان آیت الله خامنه ای بوده است. در طول حیات انقلاب اسلامی مردم همواره چه قبل و چه بعد از پیروزی انقلاب در صحنه‌های مختلف حضور فعال داشتند. حضور در تظاهرات گسترده با هزینه کردن جان و مال خود در قبل از انقلاب، حضور گسترده در مشکلات بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همانند حضور در جبهه‌های جنگ و کمک به تامین هزینه‌های جنگ، شرکت در انتخابات، شرکت در راهپیمایی‌های مختلف در بزنگاه‌های تاریخ انقلاب و مواردی مانند اینها. موفقیت‌های به دست آمده در هر یک از این امور با سرمایه، نیروی کار و مدیریت مردمی امکان پذیر شده است. به گفته رهبر انقلاب اسلامی ایران، از جمله مسائلی که مظهر عقلانیت امام بزرگوار بود، این بود که ایشان به مردم تفهیم کرد که آنها صاحب و مالک این کشورند. این احساس مالکیت در مردم انگیزه ایجاد می‌کرد تا با شوق و تلاش مداوم فعالیت کنند.
اعتقاد دارم که این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد افتاد. اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد که من انشاءالله توضیح خواهم داد در این باره، و این ظرفیت ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه.
با پایان جنگ، سازندگی و عمران در ایران آغاز شد و فعالیت‌های اقتصادی گسترش یافت. پروژه‌های بزرگ نیازمند سرمایه‌های کلان بود که یا دولت و یا سرمایه‌داران بزرگ می‌توانستند از عهده آن برآیند. غفلت دولت از نقش سرمایه‌های کوچک باعث شد که خصوصی سازی در ایران آنچنان که باید طبق اصل 44 قانون اساسی و درستی انجام نگیرد. در نتیجه فرصتی برای نقش آفرینی مردم در این زمینه ایجاد نشد. حدود 20 نهاد مردمی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران با دستور امام خمینی رحمت الله علیه تشکیل و تأسیس شده بود و تدریج دولتی شدند. و این ترتیب ناخواسته شرایط به گونه‌ای پیش رفت که دولت با حجم گسترده فعالیت اقتصادی و بزرگترین عامل اقتصادی کشور تبدیل شد و در مقابل دشمنان انقلاب اسلامی ایران توانستند با اعمال تحریم‌ها که سال به سال دامنه آن گسترش می‌یافت، دسترسی‌های دولت به اهدافش را محدود کنند. آنها می‌خواستند از طریق فشار به مردم حاکمیت جمهوری اسلامی را وادار به کوتاه آمدن از آرمانهایش کنند. آیت الله خامنه ای در یکی از سخنرانی‌های خود در حدود 10 سال پیش یکی از عوامل آسیب پذیر شدن اقتصاد کشور ایران را عدم حضور مردم در متن میدان اقتصادی دانستند و فرمودند ما از تحریم صدمه دیدیم و آسیب‌هایی از تحریم به اقتصاد ما و مسائل گوناگون ما وارد شده است. این آسیب‌ها ناشی از چیست؟ انسان اگر چنانچه درست موشکافی کند می‌بیند این آسیب‌ها بیشتر ناشی از وابستگی ما به نفت است مثلا، یا بیشتر ناشی از عدم حضور مردم در متن میدان اقتصادی است، یعنی دولتی کردن اقتصاد بیشتر ناشی از این هاست. رهبر انقلاب اسلامی ایران یکی از عیوب بزرگ اقتصاد ایران را تصدیگری و دخالت دولت می دانند که باید کم شود و در مقابل با مشارکت دادن بیشتر مردم در فعالیت های اقتصادی نظارت و مراقبت خود را زیاد کند. ایشان در یکی دیگر از سخنرانی‌های خود در خصوص نگاه اسلام به نقش مردم در اقتصاد گفتند ما در چارچوب اسلام و با هدایت اسلام و نگاه اسلامی به مردم تکیه می‌کنیم و با مردم و برای مردم حرکت می‌کنیم. تکیه به مردم، تکیه به جوانها، دفاع از حقوق محرومان و کارگیری سرمایه‌ها و ابتکارهای صاحبان سرمایه یکی از بخش‌های تکیه به مردم همین به کارگیری سرمایه‌های آنهاست. کلاً سیاست نظام اسلامی است. ما سرمایه‌های مالی و سرمایه‌های فکری و ذهنی مردم را برای پیشرفت کشور به کار می‌گیریم. دوستان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه این هفته آینده روشن رسیدیم. در پایان یک بار دیگر سال روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام را خدمت تک تک شما عزیزان تسلیت عرض می‌کنیم. در برنامه امروز به موضوع شعار سال 1403 پرداختیم که جهش تولید با مشارکت مردم است. ادامه صحبت درباره این موضوع را به هفته آینده موکول می‌کنیم. امیدواریم که از این برنامه استفاده برده باشید. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار. Thank you.
پرده برگیر که من یار تو هم عاشقم، عاشق رخسار تو هم. پرده برگیر که من یار تو هم عاشقم، عاشق رخسار تو هم. عشوه کن ناز نما، لب بگشا جان من، عاشق گفتار تو هم. عشوه کن ناز نما، لب بگشا جان من، عاشق گفتار تو هم. بر سر بستر من پا بگذار، من دل سوخت بیمار تو هم، من دل سوخت بیمار تو هم. وصالت ز دلم عقده گشا، جلوه ای کن که گرفتار تو هم. گر کشی یا به نبازی ای دوست، عاشقم یار وفادار تو هم. عاشقی سر به گریبانم من، مستم و تشنه دیدار تو هم. هر که بینیم خریدار تو هست، من خریدار خریدار تو هم، من خریدار خریدار تو.
جهان سپاس که نشرات نیمروزی رادیو دلیره برای شنیدن انتخاب کردید. تکرار برنامه دولت عشق آماده پخش است. امید که بشنوید و لذت ببرید.
دولت عشق
با نام و یاد یگان هستی آفرین. دوستان و یاران سلام، با برنامه دیگر از مجموعه دولت عشق از رادیو دری در خدمت شما هستیم. اینک داستان پیامبر اسلام که به اصحاب و یاران حضرت رسول و چگونگی برخورد آن حضرت با دشمنانی چون ابو جهل اختصاص دارد خدمت شما تقدیم میکنیم. امید که از این سلسله گفتار نهایت بهره را برده باشین و ما هم توانسته باشیم رضایت خاطر شما را فراهم بسازیم. آزار و جفایی که رسول خدا در مکه از مخالفان و کفار قریش می‌بیند در مثنوی مخصوصاً در طرز رفتار ابو جهل تصویر می‌شود. هرچند به مخالفت بعضی دیگر از دشمنان حضرت رسول نیز در مثنوی اشاره‌های زیادی شده است. اما ابو جهل تقریباً همه جا محرک اصلی است و تجسم کامل تمام مخالفت‌هایی تلقی می‌شود که کفار مکه برای جلوگیری از نشر دعوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با آن دست می‌زدند. مخالفت‌ها و آزار و اذیت‌هایی که عاقبت موجب هجرت پیامبر اسلام از مکه به مدینه شد. در واقع افرادی که دعوت رسول اکرم در نظر آنها موجب به خطر افتادن منافعشان میشد غیر از ابو جهل کسانی دیگری نیز بودند که پیامبر بعضی از آنها را مورد نکوهش قرار داده است. اما ابو جهل، ابو سفیان و ابو لهب در بین این مخالفان بیش از دیگران مورد نفرت یاران حضرت رسول قرار داشتند. این افراد بیش از دیگر دشمنان اسلام در اظهار دشمنی با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و آزار پیروان ایشان تلاش می‌کردند. با این همه در اشعار مولوی از بین مخالفان حضرت رسول ابو جهل مظهر و نماد تمام شرک جاهلی محسوب می‌شود. او از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم معجزات گوناگون طلب می کند و آن حضرت نیز معجزات فراوانی را به او نشان می دهد. آن ابو جهل از پیامبر معجزی خواست همچون کینور ترکی غزی. برای مثال حضرت رسول معجزه به نام شق القمر را ارائه کرد. بدین ترتیب که حضرت به اذن خداوند برای لحظه ماه را به دو نیم کرد و باز ماه را به شکل اول بازگرداند. اما ابو جهل هرگز و با هیچ معجزه‌ای شرک و کفر خویش را ترک نکرد. چون نبود ابو جهل از اصحاب درد دید صد شق قمر باور نکرد. خصومت ابو جهل با دین اسلام و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تا آنجا بود که وی حضرت رسول و یارانش را با نفرت و کینه می نگریست. دشمنی او در حق پیامبر تا بدان پایه بود که پیامبر او را فرعون امت خوانده است. مولوی با استناد به این توصیف در مورد ابو جهل وی را رمز نفسانیت و مظهر تن معرفی می کند. کسی که باید از پیروی او دوری کرد. بت شکستن سهل باشد، نیک سهل. سهل دیدن نفس را جهل است جهل. صورت نفس را بجویی ای پسر، قصه دوزخ بخوان با هفت در. هر نفس مکری و در هر مکر زان، غرق صد فرعون با فرعونیان. در خدای موسی و موسی گریز، آب ایمان را ز فرعونی مریز. دست را وندر احد وحمت بزن، ای برادر واره از بو جهل تن. به اعتقاد مولوی گفتگوی ابو جهل با حضرت رسول همچون گفتگوی فرعون با حضرت موسی علیه السلام است و تصویری از احوال نفسانی ابو جهل را نشان می دهد. مولوی با عنوان مصداق و شاهد این سخن خود حکایتی را نقل می کند که روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در پاسخ توهینی که ابو جهل به او کرد او را راستگو خطاب کرد. در همان هنگام یکی دیگر از یاران پیامبر در همان مجلس حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را آفتاب خطاب کرد. پیامبر اسلام با او نیز گفت که راست میگویی. یکی از افراد حاضر در مجلس از پیامبر رمز این کار را جویا شد که درباره این دو قول متفاوت یک نظر دادید، علت آن چیست؟ حضرت پاسخ داد که هر یک از آنها در آینه وجود من نقش خیش را میبیند و چون ابو جهل تصویر نفسانیت محض را که صورت خود اوست در وجود رسول اکرم صلی الله علیه و آله جستجو میکند، پیامبر را آنطور که هست نمیبیند. دید احمد را ابو جهل و بگفت زشت نقشی که از بنی هاشم شکفت. گفت احمد مروه را که راستی، راست گفتی گرچه کار افزاستی. دید صدیقش بگفت ای آفتاب، نیز شرقی نیز غربی خوش بتاب. گفت احمد راست گفتی ای عزیز، ای رهیده توز دنیای نچیز. حاضران گفتند ای صدر الورا، راست گو گفتی دوزدگو را چرا؟ گفت من آینم مسقول دست، ترک و هندو در منان بیند که هست. برحال به اعتقاد مولوی آنچه مخالفان رسول و امثال ابو جهل و ابو لهب را به دشمنی با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اسلام وادار می کند، تعلق آنها به عالم جسم و نفس است. چنان که مؤمنان صدیق در اثر تجانس با رسول خدا مجذوب وی می شوند. و اما اصحاب و یاران صدیق پیامبر اکرم، مولوی در مثنوی از غالب احادیثی که در برابر صحابه حضرت رسول است در جهت توضیح و توجیه احوال عرفا استفاده می کند، چرا که معتقد است برخی صحابه آن حضرت نمونه کامل مرید در برابر مراد خود بودند و در رفتاری که با رسول اکرم صلی الله علیه و آله داشتند نمونه کامل ارادت مرید را در حق سرور یا مراد خود نشان دادند. مولانا این صحابه را جمع و یک اندیش خطاب می کند و با تکریم بسیار درباره آنان سخن می گوید. مولوی احوال صحابه خاص رسول را نمونه و سرمشق سیر و سلوک روحانی می داند و معتقد به اتحاد معنوی بین حضرت رسول و برخی صحابه است. مولوی یاران خاص حضرت رسول را با استناد به حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ستارگان آسمانی می داند که باید به آنها نظر دوخت و از نورشان به حق راه جست. گفت پیغمبر که در بحر هموم، در دلالت دان تو یاران را نجوم. چشم در استارگان نه ره بجو، نطق تشویش نظر باشد مگو. با برنامه دولت عشق همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. میشنویم بخش مولوی خانی را با اجرای یکی از دوستان فرهیخته و ادب دوست جناب آقای سهیل قاسمی.